چون رسیدیم به نیمه دوم برنامه، نخست خلاصه خبرها.
ریچارد بنت، گزارشگر سازمان ملل متحد، میگوید که در افغانستان تلاش برای منزوی کردن زنان افغان ادامه دارد. او گفت که زنان افغان نه تنها با تبعیض مواجهند، بلکه تلاش صورت میگیرد تا آنان در جامعه کاملا منزوی شوند و حضورشان در زندگی عامه نامرئی گردد. ریچارد بنت در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا این مطلب را بیان کرده است. پیش از این وزارت خارجه طالبان با انتقاد از گزارش آقای بنت گفت که امیر خان متقی، سرپرست این وزارت، از بنت خواست که در ارائه گزارش های خود وضعیت حقیقی افغانستان را انعکاس دهد. در بیش از 9 ماه گذشته طالبان نگذاشتند که دختران به مکتب های متوسطه و عالی بروند. همچنان بسیاری زنان میگویند که کار خود را از دست دادند. و دنبال شناسایی موارد مشکوک ابتلا به حمله میمون در ولایت های کابل و نیمروز، متخصصان صحی میگویند این بیماری با علائم سردردی، درد عضلات و بی‌حالی سراغ انسان میرود، اما نسبت به دیگر انواع حمله ایوانی ضعیف‌تر است. آنها میگویند امکان عمگیری حمله میمون نسبت به کرونا کم است و بین 14 تا 21 روز در بدن بیمار باقی میماند. این بیماری که پیش از این در کشورهای آفریقایی شیوع داشت، اکنون در 22 کشور جهان 200 رویداد مثبت آن ثبت شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که گروه تحریک طالبان پاکستان در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان فعالیت دارد. این شورا میگوید تخمین شده که هزاران جنگجوی مشمول جنگجویان خارجی در صفوف این گروه گرد هم آمده و از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان نفع برمی‌دارند. اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبران اتحادیه اروپا امروز در ارتباط به حمایت از اوکراین مصروف دیدارند. این در حال است که نیروهای روسی به حملاتشان به منطقه دونباس در جنوب شرق اوکراین ادامه میدن. این نشست 2 روز دوام خواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین در این اجلاس از طریق ویدیو کنفرانس سخنرانی میکند. و اداره هوانوردی ملکی نیپال از سقوط یک طیاره در منطقه کوهستانی این کشور خبر داده و گفته که تاکنون 814 تن از سرنشینان آن دریافت شده است. چندرالال کاران، سخنگوی این اداره، گفته است که عملیات جستجو ادامه دارد. به گفته مقام ها این طیاره کوچک 22 سرنشین داشت. درباره علت این صحنه که روز یک شنبه رخ داده هنوز چیزی گفته نشده است. این بود خبر خلاصه خبرها. در ادامه دو برنامه پیش از این که دو برنامه هفتگی از میدان ورزش و برنامه جوانان هوای تازه را پیشکش شما نماییم، یک گزارش دیگر. با دنبال شناسایی موارد مشکوک ابتلا به حمله میمون در ولایت‌های کابل و نیمروز، متخصصان صحی می‌گویند این بیماری با علائم سردردی، درد عضلات و بی‌حالی سراغ انسان می‌رود، اما نسبت به دیگر انواع حمله ایوانی خفیف‌تر است. آنها می‌گویند امکان عمگیری حمله میمون نسبت به کرونا کم است و بین 14 تا 21 روز در بدن بیمار باقی میماند. این بیماری که پیش از این در کشورهای آفریقایی شیوع داشت، اکنون در 22 کشور جهان 200 رویداد مثبت آن ثبت شده است. معلومات بیشتر در این گزارش.
2 سال پس از همه‌گیری ویروس کرونا، جهان اکنون درگیر ویروسی دیگر شده است. این بار اما این ویروس ناشناخته نیست. حمله میمون، بیماری ساری که پیش از این در کشورهای آفریقایی همه‌گیری داشت، اکنون اما 200 مورد مثبت در 22 کشور جهان به ثبت رسیده است. به تازگی در افغانستان نیز موارد مشکوک حمله میمون در ولایت نیمروز و کابل شناسایی شده. حمله میمون چیست و چه علائمی دارد؟ طارق احمد اکبری، متخصص امراض ساری و سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن، میگوید این ویروس از تماس نزدیک با فرد آلوده و یا حیوانات آلوده مرده از طریق مجرای تنفسی سرایت بکند. به گفته آقای اکبری، این بیماری بین 14 تا 21 روز در بدن بیمار میماند و سردرد، درد عضلات و بیحالی از علائم آن است.
آبله معمول که از اغلب صورت شروع می شود، سپس با سایر قسمت های بدن گسترش می یابد. ویروس آبله معمول یکی از اعضای خانواده ویروس های آبله است، هرچند شدت آن بسیار کمتر، احتمال عفونت آن نیز محدود می باشد. یعنی هیچ درمانی برای آبله معمول وجود ندارد. ثابت شده است که واکسن آبله معمول 85% در پیشگیری از ابتلا به این بیماری موثر است.
سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن واکسن آبله را 85% در پیشگیری از این ویروس موثر می‌داند. در همین حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان می‌گوید رویدادهای ثبت شده در افغانستان مشکوک است و هنوز قطعی ثابت نشده که افراد مبتلا به بیماری آبله میمونند. جاوید حاجر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
تعداد از واقعاتی هم که در کابل و در نیمروز توسط تیم‌های سرفلامس کشف شدن واقعات مشکوک بوده و هیچ واقعه قطعی تا فعلا نداریم. به خاطر وضاحت واقعات مشکوک و تدابیر وقایعی بیمارا زیر نظر تیم‌های صحی و همچنان در قرنطین فعلا بسر می‌برند.
مسئولان این وزارت پیشتر به رادیو آزادی گفتند که موارد مشکوک بیماری آبله میمون در افغانستان در وجود کسانی دیده شده که از ایران رد مرز شدند. به گفته مقام‌های صحی طالبان، به دلیل برگشت افغان‌ها از ایران ممکن است موارد این بیماری در روزهای آینده افزایش یابد.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده‌های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم صحت‌مند بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. با همین امیدواری باز هم می‌پردازم به نشر یکی دیگر از برنامه‌های از میدان ورزش. در آغاز برنامه، بشیر ترکی سرمربی تیم ملی تکواندو افغانستان در مورد راه‌اندازی سمینار تکواندو برایتان می‌گوید.
8 صبح رسماً آغاز میشه و مدت 3 هفته در هر هفته 2 روز سمینار ادامه می‌داشته باشه.
علی احمد یوسفی، معاون فنی فدراسیون سنوکر و بیلیارد افغانستان، از راه اندازی رقابت های سنوکر در جریان هفته جاری برایتان معلومات میدهد.
ما تیم منتخب کابل تازه برگزار میکنیم.
و در اخیر برنامه عبدالقیوم رحیمی، آمر تربیت بدنی و ورزش ولایت کندز، از فعالیت های ورزشی در ولایت کندز شما را با خبر میسازد.
مسابقات والیبال هم مدت 2 روز را در بر گرفت که مسابقات هم با اشتراک تیم ولایت بغلان و ولایت بدخشان که دو تیم از خود کندز اشتراک کرده بود، مسابقات 4 جانبه بود.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که در نخست گفتیم، انتظار می رود در جریان هفته جاری سمینار اعضای فدراسیون تکواندو افغانستان، اعضای فدراسیون تکواندو افغانستان برای شماره از تکواندوکاران در کابل را اندازی گردد. در این مورد با بشیر ترک سرمربی تیم تکواندو افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه بر راه اندازی این سمینار پرسیدم.
قرار است کمیته امتحانات فدراسیون ملی تکواندو افغانستان هفتمین دور سمینار ارتفاعی درجه کمربند را در ولایت کابل برگزار کنند که سمینار انشاءالله که از روز پنجشنبه هفته آینده تاریخ 12/14/1401 ساعت 8 صبح رسما آغاز میشه و مدت 3 هفته در هر هفته 2 روز این سمینار ادامه میداشته باشه، روزهای پنجشنبه و جمعه. و زمانی که این سمینار تمام میشه، کسایی که واجد شرایط هستن اونا همشون ازشان امتحان گرفته میشه. بعد از سپری نمودن امتحان، آن از اساتید و تکواندوکاران که اونا موفق میشن در امتحان ارتقای درجه کمربند، بخاطر دریافت سندهای معتبر جهانی بر از اینا درخواست میشه از اکادمی جهانی کوکیبان و بعد به اساس اعتبار امتحان فدراسیون ملی تکواندو افغانستان، کسایی که کامیاب شدن اینا صاحب سندهای جهانی از اکادمی کوکیبان میشن و کسایی که این سند دریافت دریافت میکنن میتونن که در کورسای بین المللی کوچینگ، کورسای بین المللی رفرینگ و مسابقات بین المللی اشتراک کنن و هر تکواندو کاری که این سند نداشته باشه اینا از تمام رویدادهای جهانی که رسما تحت نظر فدراسیون جهانی تکواندو و اتحادیه تکواندوی آسیا برگزار میشن محروم میباشه و کسایی که دارنده از این سند میباشن اینا در تمام رویدادهای جهانی حق اشتراک رو میداشته باشن. فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان کوشش میداره که بتانه تمام تکواندوکارای افغانستان صاحب سند جهانی شود و ما از تمام رویدادهایی که در سطح بین‌المللی برگزار میشه هیچ تکواندوکار افغانستان محروم نباشه.
در این سمینار استادان داخلی آموزش میتن یا استادان خارجی هستن و از لحاظ فنی بیشتر روی کدام مسائل صحبت میشه و آموزش داده میشه؟
تکواندو چهار بخش داره. یک بخش بسیار عمده و اساسیش فرم یا پومسه است که بخش فنی و تکنیکی از این است. تمام تکواندوکارا اگر میخوان که درجه علمی خود قدس بیارن باید این بخش آموزش ببینن و این بخش مهم تکواندو است که تا سطح مسابقات جهانی هم بخش داره و خوشبختانه که ما در این بخش دو مدال برنز آسیایی داریم که ورزشکار بسیار خوب آقای سید رستم آقا دانسته که در دو رقابت های قهرمانی آسیا دو مدال برنز این بخش بیاره و هر ورزشکار که میخواه که درجه علمی خود ارتقای کمربند تکواندو است دور بدس بیاره باید این بخش با آموزش ببینه که کمربند سیای دانی یک سیای دانو تا سیای دانو نو است که از تاماستری و گران مستری میرسه توسط اساتید در پوانتول ها در کوریای جنوبی آموزش دادن تکواندو. چندین پانتون داره در کوریای جنوبی که بخش تدریس میشه اونجا و در افغانستان توسط مسئولین کمیته امتحانات ما بخش آموزش داده میشه. استاد سید ظریف هاشمی، استاد سروری جناب سید سرور و استاد محمد نور امیری اینا این بخش تدریس میکنن و برای تمام تکواندوکارهای افغانستان اما داشته‌های علمی خود انتقال میتن و بعد از او باز ورزشکارهایی که سیمینار میبینن و امتحان میتن درجه کمربندشان ارتقا میافته و میتونن که سند جهانی از اکادمی کوکیوان بدست بیارن.
در مورد اکادمی کوکیوان اگر معلومات بودیم که شما گفتین یک اکادمی بین المللی است و سندش بسیار معتبر است، این اکادمی در کجا است و چی گونه اکادمی است؟
اکادمی کوکیوان در کشور کوریا مستقر است و این اکادمی جهانی است. تمام سندهایی که در سراسر جهان گرفته میشه از این یک اکادمی گرفته میشه و این اکادمی به خاطر رشد علمی تکواندو در سراسر جهان کار میکنه. مقر ازی در سئول کشور کوریای جنوبی قرار داره و یک اکادمی علمی تکواندو در سطح جهان است.
شنونده های عزیز، قرار است تا دو روز دیگر رقابت های سنوکر در کابل راه اندازی گردد. در این مورد بیشتر از علی احمد یوسفی، معاون فنی فدراسیون سنوکر و بیلیارد افغانستان بشنوید.
روز دوشنبه مسابقات منتخب کابل بخیر برگزار میکنیم. انشاءالله در آخر روز تمام معلومات به دست ما میرسه که چند نفر ثبت نام میکنه و روز یک شنبه ساعت 2 بجه سمینار ورزشی داریم جهت آگاهی ورزش و قوانین مسابقات برای ورزشکارا. به خاطر است که ما تیم منتخب کابل تازه برگزار میکنیم و 16 بهترین از این بعدا تیم ملی برگزار میشه. باز این 16 بهترین میتونن که در تیم ملی از کابل اشتراک کنن و همچنان این همه تا بهترین های ولایات، هر ولایت منتخب خود مسابقه های خود میگیره و دو بهترینش از ولایات شامل
از این باشه که در مسابقات تیم ملی به خیر باز اونا اشتراک کنن. تیم منتخب کابل از سابقان بوده، هر سال برگزار میشه. هر سال قبل از اینکه تیم ملی برگزار شه تیم منتخب را اندازی میکنیم و تیم منتخب که خلاص میشه باز به تعقیبش تیم ملی را برگزار میکنیم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه شما را از فعالیت های ورزشی در ولایت کندز با خبر میسازیم. در این مورد عبدالقیوم رحیمی عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت کندز برایتان بیشتر میگوید.
اداره ورزش ولایت کندز در ارتباط به مسابقاتش که بعد از پریشدن عید سعید فطر در ولایت کندز را اندازی کردیم که او سه برنامه بود که برنامه کرش بود یعنی پهلوانی، برنامه والیبال بود و برنامه فوتبال بود. خوشبختانه ما به وقت زمانش اما مسابقات کرش خود در اولوسالی های اولوسالی چاردره و گرتیپه را اندازی کردیم. ما خود ما این مسابقات کرش در خود ولایت کندز در استادیوم ورزشی را اندازی کردیم. دیگه علاقه مندان زیاد دادید، ورزش مستفید شدن، آمدن بهره گرفتن و همچنان ما مسابقه تعقیب از مسابقات والیبال داشتیم که مسابقات والیبال هم مدت دو روز را در بر گرفت که اون مسابقات هم با اشتراک تیم ولایت بغلان و ولایت بدخشان که دو تیم از خود کندز اشتراک کرده بود که اون مسابقات چهار جانبه بود که خوشبختانه در اینجا هم ما این مسابقات کندز برنده شد، جام اعزان خطرش کرد و به تعقیب از مسابقات فوتبال ما گرفتیم که در اینجا هم ما چهار تیم دعوت کرده بودیم، تخار و بغلان و ولسوالی امام صاحب و خود مرکز کندز، یک تیم از خود مرکز کندز. خوشبختانه تیم مرکز کندز در اینجا هم در این مسابقات برنده شد. مسابقات فوتبال که این سه مسابقات ما خوشبختانه راه اندازی کردیم و سپری کردیم خلاص شد و به تعقیب دی که ما به اساس هدایت ریاست عمومی تربیت بدنی از مرکز هدایت شانی بود که ما مسابقات در ولسوالی ها بریم راه اندازی کردیم که ما خوشبختانه تانستیم در ولسوالی امام صاحب بریم در جمع از تماشاچیان اوجا مسابقات غرسای رسمان کشی و پهلوانی و نمایشات جمناستیک بود که در اوجا در بین 4-5 هزار از علاقمندان اندازی کردیم. بعد از اینکه ما تصمیم هایی است که در ولسوالی علی‌آباد مسابقات جدور را اندازی کنیم و در ولسوالی دشتیارچی مسابقات والیبال و فوتبال و کرکت را اندازی بکنیم، به تعقیب دید در ولسوالی های دیگه ازیم ولسوالی خان‌آباد و چاردره و آختاش هم برنامه ها داریم. برنامه ها روی دست است که ما این مسابقات را اندازی میکنیم و این مسابقات مثلا بخاطر رشد ورزش و همگانی ساختن ورزش بین جوان ها در تمامی از نقاط خود ولایت کندز مسابقات ما را اندازی میکنیم تا بتانیم که یک تیم منتخب در رشته های مختلف در کندز داشته باشیم که او با او تیم میتونه که در مسابقات ملی اشتراک بکنه، در مسابقات ملی که در مرکز راه اندازی میشه که ما از اون یک افتخار خوبی در خود ولایت خود داشته باشیم و بتانیم جوانان را از دوری از منکرات و سکرات داشته باشیم. روی این موضوع برنامه های ورزش را ما در سطح ولایت کندز و وقت زمانش راه اندازی کردیم.
شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که سوشال میدیا یا اینترنت در زندگی جوانان چه نقشی دارد؟ نکات مثبت و منفی اینترنت و صفحات اجتماعی کدام ها اند؟ و چگونه جوانان می توانند سوشال میدیا را به نفع خود استفاده کنند؟ این برنامه را من رویا معدومی برای شما تهیه کرده و تقدیم می کنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. می دانیم که این روزها اینترنت یا صفحات اجتماعی بسیار کاربرد دارد و افراد بیشمار بخصوص جوانان در آن مصروف هستند. با باور بیشتر افراد در زندگی نیاز مبرم به اینترنت و تکنولوژی دیده می شود و اما اینترنت اثرات خود را روی زندگی جوانان دارد. این اثرات می تواند مثبت و منفی باشد. استفاده از صفحات اجتماعی و اینترنت بستگی به هر فرد دارد که از آن چگونه استفاده می کند. حبیب سادات به این باور است.
یعنی بستگی به مو فکر و مفکوره مو شخص داره که در کدام طرف به نظر ما نفع خود می بینه. به مفاد خود مثلا هر کس یک فایده خود می بینم. ما فایده خود دایی میبینم که چهار نفر از ما یک چیز را یاد بگیرن. مثلا ما فایده خود دایی میبینم که یک نفر ما یک گپ نصیحتی میزنم، مثلا میگم همیشه با لبخند روزتان آغاز کنیم، بعضی چیزای قسمی انداخته. اونمون حداقل اگر 500 نفرم ببینه برام فایده‌اش است.
نیلوفر یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید بیشترین سهولت را در زندگی اینترنت و تکنولوژی مهیا کرده است.
زیادترین سهولت هم داره که حالا هر کس همراه خود داره، میتونیم هر جایی که باشیم به هر کس که بخوایم به تماس شویم و احوال بگیریم. هر چیز استفادهش بستگی به خود ما داره. خب اگر کم باشه خب به نظر من شاید فایده خود داشته باشه، اما استفاده زیادش مو باعث از این میشه که بخی از این دنیای خود دور بانیم و در دنیای مجازی زی غرق شویم. و بعض اطفال هم زیاد استفاده میکنن و همی باعث میشه که ذهنشان زیادتر رشد نکنم.
شکیلا سادات که مادر چند فرزند است به این عقیده است که نکات منفی اینترنت و موبایل بیشتر از نکات مثبت آن است.
جنبه منفی داره به خاطر که این دختر خودم یک دختر دیگه برش روفه روان کده و بخی مصروف از است، گوشگیر میشه، از اجتماع دور میشه، هم سر روح روانش تاثیر کده، هم از درس مونده، بخی جنگ میکنه، هم به اقتصاد مردم ضربه میزنه.
هارون شریفی محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان است. او در مورد نقش اینترنت و صفحات اجتماعی در زندگی جوانان چنین میگوید.
به خاطر پیشبرد امور استفاده شود. در بخش تحصیلی میتونن گروپ های مختلف ایجاد میشه، مثل که مواد های درسی از او قسمت رد و بدل میشه، بعض از وظایف توسط استادا برای محصلین داده میشه، از طریق این گروپ ها تعقیب میشه و به مسائل روابط ارتباط هم با دوستا، با خویشاوندا، با فامیل، خصوصا کسایی که با فامیل خود نزدیک نیستن. فرض مثال شخصا خودم به خاطر درس هندوستان اومدم، سال 4م است که دیج هستم و همین شبکه اجتماعی است که مرا با فامیلم وصل کرده و طریق از امروی فامیل خود مرتبات میگیرم. دیگه برای لاوی ازی که امروی فامیل گفت میزنم، شبکه های اجتماعی خوب یک وسیله سرگرمی خوب است برای من، کمک برای مردم از طریق از گروپ ها جور میکنن، کمیونیتی ها جور میکنن، کسایی هستن که از طریق همین شبکه های اجتماعی کاروبار را میکنن با شکل آنلاین و مثل ازی بسیار تجارت های خرد، تجارت های متوسط و تجارت های بزرگ از طریق همین شبکه های اجتماعی برگزار میشه و شبکه اجتماعی یک بخش از زندگی امروز مردم شده. یعنی اگه شبکه اجتماعی ما از زندگی مردم امروز بگیریم، بسیار کارا مختل میشه.
هارون شریفی همچنان میافزاید اینترنت و شبکه های اجتماعی در کنار این همه نکات مثبت، نکات منفی نیز دارد که اگر توجه نشود در زندگی جوانان مخرب واقع می شود.
اگر شبکه اجتماعی به شکل مخرب استفاده شود، باز اونجا است که شبکه اجتماعی نه تنها که یک وسیله برای رفاه مردم می شود، بلکه یک وسیله به خاطر نارامی مردم می شود. سنال کسایی که از شبکه اجتماعی به شکل افراطی در قسمت سرگرمی استفاده می کنند، روزم دمو مصروف هستند، شبم دمو مصروف هستند، با تحصیل خود، با کاروبار زندگی خود، به این مسائل توجه نمی کنند و برای او وقت نمی تانند و زیادتر وقتشون سپری می شود استفاده از شبکه اجتماعی و یا باعث ازی شوه که یار از درس و نوبت داخل صنف متوجه درس نباشن و مصرف موبایل باشن، که در این صورتی تبدیل میشه به اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی. و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی قسمت گفتم کارشناسا میگن که بدتر و مخربتر از اعتیاد به مواد مخدر است.
عربشا سلیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید جوانان از صفحات اجتماعی و اینترنت در قسمت تحصیلات و شخصیت سازی استفاده کنند.
خب این بستگی به خود فرد داره که چگونه استفاده میکنه، اما بهترش هست که ما بریم بیشتر روی موضوعات آموزشی بپردازیم و بیشتر موضوعاتی را دنبال بکنیم در صفحات اجتماعی که به نفع ماست و در شخصیت سازی ما کمک میکنه، و بیشتر کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستند و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنند و بیشتر به او بپردازند. ولی بهترشی است که ما به اون موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشیم.
حامد علوی فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی می باشد. او می گوید صفحات اجتماعی خاصیت و جایگاه زبان هر فرد را دارد.
خاصیت یا جایگاه زبان یک انسان دارند. شخصیت یک انسان اما آدرس اجتماعیش با معرفی می گره. اگر یک آدم از اخلاق خوب، از تربیه خوب، از تعلیم خوب برخوردار باشه، میتونه که اون مؤادرس خود بسیار با وجه احسن مدیریت بکنه و به یک حتی به یک صنف درسی مبدلش بکنه. همونطور که ما در اول اشاره کردم، حیثیت و جایگاه زبان ما را داره. ما میتونیم این زبان خود و این انرژی خود در راه‌های خوب، در راه‌هایی که در از او خیر و فلاح و اصلاح اجتماع ما باشه، خانواده ما باشه، فرهنگ ما باشه، تاریخ ما باشه استفاده بکنیم. ما خدای نخواسته میتونیم که از انرژی و زبان خود به خاطر تحقیر دیگرا، به خاطر مسخره ساختن دیگرا، به خاطر حرفای هرزه و لح و لب ما انرژی خود و زبان خود مصرف کنیم.
حامد علوی همچنان از جوانان میخواهد از صفحات اجتماعی خود به عنوان سنوف درسی استفاده کنند.
خواهش ما از تمام جوانایی است که از ای آدرس ها ما بتانیم بسیار استفاده های خوب بکنیم. ما بتانیم مطالبی که باعث اتحاد ما، باعث وحدت ما، باعث اتفاق ملت ما میشه، ما از اون مطالب استفاده کنیم. مطالب تعلیمی، مطالب آموزشی، مطالب فرهنگی، مطالب تاریخی، مطالب دینی را ما باید به اساس یک تقسیم اوقات منظم از آدرس خود پخش کنیم، نشر بکنیم، تا ای که کسایی که در با ما دوست هستن، کسایی که با ما فرند هستن، اونا بتونن یک استفاده خوب و استفاده اعظمی را از آدرس شبکه اجتماعی ما داشته باشن. و این آدرس به نوع معرف شخصیت یک انسان است.
اینترنت در زندگی روزمره نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او میگوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقاً جوانا و نوجوانا برشان اول خواست فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمند که در کدام سن می فرزندانشان به اینترنت، به موبایل دسترسی داشته باشند. حال اگر دسترسی دارن باید متوجه باشند، کنترل شوند. تقسیم اوقات منظم برای نوجوان ها و جوان ها خودشان باید بر خود منظم داشته باشند که درس خود چه قسم چی وقت بخوانند، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنند. از طرف والدین باید برای جوان ها و نوجوان ها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلومات بیرونی را از طریق می سایت های مختلف اینترنتی به جای ازی که گیم بازی کنن از اونا استفاده کنن، اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به وزایی بسازه.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم حضورتان شد. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان باد.